منطقی و قابل تصوره که چه کنیم انقلاب با صورت و بی سیرت رو دستمون نمونه. اصل طرح این مسئله منطقی و درسته. اختلاف بر سر معیارهاست بین جریان های مختلف فکری ایدئولوژیک و در نتیجه سیاسی در این 30 سال. معیار برای تشخیص سیرت و ماهیت یک انقلاب چیه؟ آیا میشه هر جریانی و هر فردی یه تعریفی از سیرت و ماهیت انقلاب ارائه بده به نحوی که نهایتاً خودش صاحب انقلاب و طرف مخالفش قاصب انقلاب عذاب در بیاد، یا نه ما یه معیار ابجکتیو و عینی هم داریم که بتونیم بسنجیم که یه انقلاب چه وقت منحرف می شود، چه وقت دچار استحاله می شه، چه وقت ربایش می شود؟ این سوال اصلیست. ما معتقدیم که معیارهای وجود داره. این معیارها یعنی برای شناخت سیرت یک انقلاب و بنابراین تشخیص زمان و نوع انحراف و استحاله در اون انقلاب باید به چند چیز نگریست. یکیش ایدئولوژی انقلابه، دیگری رهبری انقلابه، شعارهای یک انقلابه، یعنی تو درگیری های سال 56 و 57 و بعد مسائل بعد در دهه اول انقلاب حضور مستقیم داشتن، علاوه بر امام و در کنار ایشون مخاطب بعضی از نظریه پردازان و متفکران اسلامی قرار داشتن که شاید بشود مسامحتن و به یک معنا اونها رو جزء ایدئولوگ های انقلاب اسلامی دانست. افراد متعددی بودند، دانشگاهی و حوزه‌ای، با دغدغه اسلامی اشتراکاتی داشتند و تفاوت‌های بیشترین مخاطب رو داشتند در نسل ما، گرچه تو توده مردم که بدنه اصلی انقلاب بودند نه مطهری نه شریعتی به اون صورت شناخته شده نبودند. بدنه اصلی انقلاب فقط با امام نگاه میکرد و دیگران رو نمیشناخ اصلا. اما قشر روشنفکر رو تحصیل کرده و فرهنگی در حوزه و دانشگاه علاوه بر امام مخاطب افرادی از جمله اینها بود. من تو این فرصت میخوام به این پرسش یا ابهام یا شبهه یا الغا یا هر چی اسمشو میخواید بگذارید پاسخ بدم که کسانی گفتند و شاید قیاس به نفس کردند که این انقلاب میدونست چی نمیخواد اما نمیدونست چی میخواد. این تعبیر رو به کار بردن بعضیا در این دوره ها که ما که انقلاب کردیم میدونستیم چی نمیخوایم اما نمیدونستیم چی میخوایم. این خیلی حرف مهمیست. این به معنای به محاق بردن ایدئولوژی انقلاب، مبهم و مجمل کردن یا دانستن شعارها، ارزش‌های اصلی، اولویت‌ها، اهداف، رهبری و ماهیت انقلاب. این معنیش اینه که این انقلاب بی‌سیرت بود، صورت انقلاب بود ولی سیرتی در کار نبود. ما نمی‌دونستیم چی می‌خوایم. این دسته از افراد خوشبینانه ترین وجه قیاس به نفس کردن. ممکنه اونا واقعا نمی‌دونستن چی می‌خوان. اما من می‌خوام تو این فرصت بررسی اجمالی بکنیم که آیا انقلابیون واقعا نمی‌دونستن چی می‌خوان؟ و فقط میدونستن که چی نمیخوان. جدا از امام و ایده های امام که ایدئولوژی اصلی انقلاب هست، من فقط به عنوان نمونه بعضی از بعد از اینکه موبایل رو خاموش کنم بعضی از نکاتی رو از بحث هایی که همون 30 و 35 سال پیش، یعنی بیش از 30 دهه قبل با نسل انقلاب در میان گذاشته می شد به اونا اشاره کنم. ببینیم آیا انقلاب سیرت مشخصی نداشت، شاخصی نداشت، نمی شه فهمید کی منحرف می شه. من شما رو بر می گردونم به 30 دهه قبل و قبل از اون، دورانی که شما البته نبودید اکثرا، یعنی به اون مقطع از تاریخ بر می گردونم که همین آقایون با ما و با نسل ما دقیقا همون موقع در میان گذاشته بودند که چگونه میتوان یک انقلاب را بی سیرت کرد. این خطر چقدر جدی است و با چه متدی ممکنه مخالفین جلو بیان، و اینکه انقلاب یک انقلاب خام نبود و میشد از همون موقع فهمید و دانست که این انقلاب چه وقت ممکن است منحرف بشه. من الان مثال به این دو نفر زدم، عرض کردم گرچه هر دو خواستگاه جغرافیاییشون یه جا بود، یعنی از مشهد از خراسان هر دو آمدن، ولی جایگاه اجتماعی و تربیتیشون خیلی با هم متفاوت بود، ولی هر دو یه آژیرهای مشترکی رو در مورد خطراتی که انقلاب رو در آینده تهدید ممکنه بکنه به صدا آوردن، با این تفاوت که شریعتی انقلاب ندیده از دنیا رفت در سال 56 و در این حال راجع به این موج نهضت جدید اسلامی که داره به پا میشه و تو حوزه انقلاب شناسی حرفایی زده که من فقط به یکی دو موردش اشاره میکنم، ولی آیت الله مطهری، شهید مطهری، انقلاب رو دید و خودش در کادر رهبری انقلاب در شورای انقلاب حضور داشت و با مسائل بعد انقلاب هم مواجه شد و به شهادت رسید، یعنی ترور شد در راه. من فکر میکنم همین سیرت شناسی انقلاب و تلاشش برای مرزبندی و مرزبانی از سیرت و ایدئولوژی انقلاب، این دو نفر رو که من اشاره کردم، نه نقش و سهم دیگران رو میخوام نادیده بگیرم و نه میخوام بگم که انقلاب بر اساس حرفای این دو نفر به پا شد، اینطور نبود. اصل انقلاب عرض کردم امام بود و مردم، ولی در قشر خاصی که دنبال بررسی نظری ایدئولوژی انقلاب بودن، اینا پرمخاطب ترین افراد بودن. اینجا نمیخوام من نقالی کنم که بگم چی گفتن و اینا، آثارشون هست میتونید برید ببینید. میخوام به این سوال جواب بدم که آیا ما نسل ما نمیدونست چی میخواد و فقط میدونست که چی نمیخواد، یا میدونست چی میخواد و چی نمیخواد، و اینکه این انقلاب از ابتدا سیرت و ماهیتش روشن بود و خطراتی که تهدیدش میکرد به وضوح تبیین کرده بودن. مرحوم شریعتی یک تعبیری غیر از اون خطر تبدیل نهضت به نهاد که چطور ممکن یه انقلاب دچار رکود بشه و یکی از چیزایی که سیرت و ماهیتش رو به خطر میندازه همینه، به خطر ربایش انقلاب ها بعد از پیروزی توسط یقه سفیدا اشاره میکنه. یه خطری که نهضت های ضد استعماری و رهایی بخش رو تهدید میکنه تغییر تدریجی شعارهای انقلابه، بی سر صدا اولویت های انقلاب عوض شه. انقلابیون، اون توده های کوچه و بازار، چهره های گمنام و خاکالود و فداکاران پارسا با اون مبارزات صادقانه و مرگ های پاک بعد از اولین یا دومین پیروزی ها، بهشون بگن آقا دیگه دوره جهاد و مبارزه تمام شد، شما وظیفتون رو انجام دادید، خیلی ممنون. دوره پوپولیسم، دوره احمقا تمام شد. دوره عقلا و نخبگان الیت رسیده. شما انقلاب رو تحویل بدید، رسیدم بهتون میدیم، بفرمایید کنار برید خونه هاتون نگاه کنید. دوران جهاد و مبارزه پایان یافته است. موقع حکومت کردن و اداره کردن جامعه دیگه، بگن که اون شعارها و ارزشها برای مدیری به درد مدیریت کردن نمیخوره، اون شعارها به درد حکومت کردن نمیخوره، اون شعارها به درد انقلاب کردن میخورد. اون شعارها رو داریم برای انقلاب کردن دیگه، برای حکومت کردن که با اون شعارها نمیشه حکومت کرد. من به شما بگم عین این تعبیر رو توی دهه گذشته به بعضیا گفتم. من یه وقتی روایات امیرالمومنین رو میخوندم، نهج البلاغه، که حکومت دینی واقعی چه حکومتی است. بعضی از مسئولین تو دهه تو یک جلسه به من گفتن که اینا که میخونی این روایات و نهج البلاغه اینا خیلی خوبه، ولی اینا برای انقلاب کردن به درد میخوره، نه برای حکومت کردن. اینا برای خاک خونیه، برای انقلاب کردن. عین این تعبیر رو من شنیدم تو دهه گذشته، دهه دوم انقلاب، از بعضی مسئولین رده بالای کشور، خود بنده شنیدم. مرحوم شریعتی 35 سال پیش اینو تو آثارش پیش بینی کرد و من برام خیلی جالب بود که عین این جمله رو شنیدم. میگه که این خطر پیش میاد برای نهضت‌های ضد استعماری و انقلابی که بنیادشون گسترش جهانی میطلبه و باید جهانی بشن، به خصوص اگه ایدئولوژیک و اسلامی باشن، و نمیتونن متوقف بشن تو مرز ملیت و طبقه و نژاد و صنف و حتی مذهب. به اونا میگن که آقا این شعارا به درد انقلاب کردن میخورد، فقط به درد حکومت کردن دیگه نمیخوره، مبارزه تموم شد، هر کی بره دنبال کار خودش. اونایی که تو سالهای خون و خطر تو لندن و پاریس و هلند و بلژیک و واشنگتن بودن و تو کشورهای متروپول و استعماری بیگانه با جامعه و مردمشون و نهضتش دکتر و مهندس شدن و متخصص اقتصاد و سیاست و جامعه شناسی و برنامه‌ریزی توسعه و حقوق، اونا بیان برگردن بگن خب دیگه شما کارتون رو کردین، بفرمایید که سیستم سیستمو بدین دست ما. خیلی مراقب باشید، دقیقاً عملیات ربایش یک انقلاب همینطور بی سر و صدا انجام میشه. اونا میگن ما اونجا جامعه شناسی اقتصاد خوندیم، توسعه خوندیم، علوم سیاسی خوندیم، شما که عوامین که چیزی سرتون نمیشه، شما لجارین، نیروی عملیاتین شما، ما مفکرین، تحویل بدید. من اون دکتر میگه که اینا میان انقلاب ها رو میبلعند و بعد تئوری های امپریالیستی رو بر سیستم انقلاب حاکم میکنن. بعد از انقلاب همون تئوری ها رو حاکم میکنن و کشور رو بعد از انقلاب درست تو مسیری میبرن که رژیم قبل انقلاب علنن میبرد. اینا غیر علنی همون کار رو تکرار میکنن. یک جریان تکنوکرات، بروکرات، طرفداران لیبرال سرمایه‌داری که به اسم اینکه به اسم عقلانیت و توسعه علمی از شما تحویل میگیرن و میبرن، تئوری های امپریالیستی رو بر سیستم انقلاب حاکم میکنن، در عوض یه سری سخنرانی های تکراری، ترجمه‌ای و به اصطلاح علمی، کنگره و کنفرانس و سمینارهای جامعه شناسی و توسعه، اونم بدون نوآوری بومی تحویل مردم میدن. مردم هم میگن که حتما ما نمیفهمیم، مشکل از ماست که ما نمیفهمیم. نمیدونن که مشکل از خود این گوینده هاست، مشکل از شما نیست. مردم میگن نه، مشکل از ماست، حتما ما متوجه نمیشیم، بذار اینا کارو درست کنن. و بعد دلشون خوش میشه که خودی ها اومدن ولو دارن کار قبلی ها رو میکنن، کار همون ناخودی ها رو میکنن، ولی خودی هم. همین که توی کوکتل پارتی ها و شب نشینی ها و پشت میزهای حکومت دیگه علناً مستشارهای انگلیسی و آمریکایی و فرانسوی ننشستن، به جاش کسانی نشستن که اسمشون بومی است، محل تولدشون ایران بوده، احیانا نماد مذهبی، دینی، ریشی، چیزی هم دارن، این دیگه خوبه دیگه، کافیه دیگه. همون ایده ها رو ولو پیش ببرن، ببرن. ببینید همون ایده ها رو ببرن، ولی خودی هم. اینا با ما هم. ایرانی هم. میگه که بعد اینا میان سر سفره میشینن، کم کم به مردم حالی میکنن، همه چی توهم بوده. همه چی توهم بوده. و رژیم قبل از انقلاب کار معقولی داشته میکرد، شما دست پاچه شدید، حالا همون مسیر رو ادامه بدید. اونا مصلح بودن، امپریالیست ها مدرنن و استاد ما هستن. ما توسعه میخواییم، باید بر اساس الگوی همین امپریالیست ها عمل بکنیم. دوره حماقت و پوپولیزم تمام شد، دوره انقلاب و جنگ تمام شد، ما دیگه به شما نیازی نداریم، تاریخ مصرفتون تمامه. یک علت بزرگ، یک متد رایج در انحراف انقلاب ها همیشه چنین شیوه است. علت شکست یا انحراف همه نهضت های اجتماعی اینه که تحصیل کرده های تربیت شده با فرهنگ کشورهای استعماری و متروپول به عنوان گروه متخصص مدرن آشنا با زمان از چشمنداز جامعه آینده ای که پس از انقلاب باید ساخته شود سخن میگن و به نیابت از مردم سکان نهضت را در دست می‌گیرند و به نام اینکه شور فطری نهضت نباید افراطی بشه و باید در یک قالب منطقی و قانونی آرام بگیره و انقلاب تمام شد و این قالب‌های غیر واقعی معمولاً ساخته ذهن خودشونه و ترجمه‌ها انقلاب رو بیان انقلاب‌ها رو مسخ می‌کنن، می‌میرانند با سرپوش مصلحت و منطق و استراتژی و عقلانیت، کلاه‌های روشنفکری و حقه‌های آکادمیک استعمار رو به شکل جدید پسا انقلابی تمدید میکنن. این میشه یک انقلاب با صورت و بی صورت. اینا بخشی از اختراعی در آسیب شناسی نهضت‌های انقلابی، در حالی که اصلا ایشون شروع انقلاب هم ندید و اینکه چطور صورت‌ها عوض میشه، صورت‌ها هم ظاهراً سر جاش. اما شهید آیت الله مطهری، ایشون خب انقلاب رو دید و تو کادر رهبری انقلاب حضور داشت، به عنوان ایدئولوژ انقلاب بعد از پیروزی و حکومت انقلابی حضور داشت و آسیب‌ها رو مستقیم‌تر و دقیق‌تر و عینی‌تر پیگیری کرده. الان هم همین خطرات هست و متوجه ماست. خطری غیر از اینا، خطر عمده غیر از اینا الان هم ما نداریم. خیلی خوبم تبیین شده. اولا در مورد اینکه ملاک داشته باشین تو حساسیت‌ها، که یه وقتی حساسیت‌های کاذب جای حساسیت‌های صادق رو نگیره، یا آسیب شناسی میکنه شو. یک نکته اول این که مراقب باشیم حساسیت های فرعی جای حساسیت های اصلی رو نگیرن. بعضی وقتا مردم میگن ایشون که گاهی مردم به علل اجتماعی راجع به بعضی مسائل اصولی دین و ارزش‌های یک انقلاب حساسیتشون از دست میدن، شعورشون میخوابه، فلج میشه، میبینن یه اصولی پامال میشه ولی حساسیت ندارن. متقابلا راجع به بعضی مسائلی که جزء اصول دین نیست، جزء اصول نیست، جزء فروعه، یا جزء فروع هم احیانا نیست، جزء شعائره، این مسائل دست سومه، یا اگر جزء اصوله یه اصلی است در عرض چند اصل دیگه، مهمترین اصل نیست، یه مرتبه راجع به اون یک حساسیت 300-400 درجه نشون میدیم، در حالی که یه اصل خیلی مهمی داره ضایع میشه، حساسیت نشون نمیدی، یعنی متوجه اصل و فرع نمیشیم. این یک خطره. گاهی هم حساسیت های کاذب به وجود میاد. ما تو سیرت شناسی انقلاب باید مراقب باشیم حساسیت های ما صادق و با معیار باشه، اصل و اصلی فرعی اهم و مهم رو متوجه بشیم. یه مثالی هم میزنن، میگن که ما اولی که گوجه فرنگی آمده بود، قبلا نبود اینا، اسمش رو مثلا گوجه فرنگی چون از فرنگ آمده بود، تو بعضی شهرها هم بهش میگفتن ارمنی بادمجون، که دیگه یعنی مسلمون هم نیست، ارمنیه. وقت یه آقای بازاری بود، آدم مذهبی قشری ساده ای بود، این یه تک فرزند داشت و خیلی لیلی به لالای این میگذاشت و خیلی آزادش میگذاشت و اینا، این بچه کم کم رفت دنبال فساد اخلاقی و نمیدونم مشروب و فحشا و فلان و اینا، کار به جایی رسید که تو خونه باباش که مجلس روضه میخوندن، تو اتاق بغلی این بساط مشروب پهن میکرد و هر شبت که با زنای آنچنانی میآورد اونجا و اینا، بعد پدرش تحمل میکرد و اینا، تا یه روز بهش گفتن که دیگه چشمت دور دیده و غافل شدی، بچت رفته یک کیلو از اینا خریده، ارمنی بادمجون، هم گوجه فرنگی خریده، این دیگه برید، دیگه طاقتش طاق شد، آمد به بچهش گفت ببین همه کارتو تحمل کرد، مشروب خوردی، فحشا کردی، زنا کردی، خونه منو فاحشه خونه کردی، اینا همه رو تحمل کردم، دیگه این یکی رو نمیتونم. گوجه فرنگی میری میخری؟ خب این حساسیتیه که همون حساسیتی که نمیفهمی چی اصل و چی فرعه. ایشون یه هشدار میده که مواظب باشید توی سیرت شناسی انقلاب ارزش‌های اجتماعی یه مرتبه براتون اونا عادی نشه سر ارمنی بادمجون داد بزنی. بفهمیم اصل چیه، فرع چیه. ملاک اصلی فرعی هم ایدئولوژی انقلابه، مکتبه و امامه، که ایشون اشاره میکنه به امام و رهبری انقلاب. و بارها ما دیدیم که حساسیت‌های پیچ و پوچ تو امور جزئی 100 برابر حساسیت‌های مسائل بسیار مهمه و از جهت ضربات سنگینی وارد شده به اسلام. این یه نکته که حساسیت‌ها درست باشه. نکته بعدی این همین تعبیر که سیرت انقلابی، تعبیری که شما گذاشتید برای سمینارتون عنوان، ایشون داره راجع به این که سیرت یک انقلاب ماهیتش و اهدافش چیه و این انقلاب چه سیرتی داره. اولا هدفهای یک نهضت رو نمیشه از ماهیتش تفکیک کرد، که بدونیم ما با اجمال و ابهام انقلاب نکردیم، همون ابتدا روشن بود خطرات چیه، ماهیت انقلاب چیه. هدفهای یک نهضت از ماهیتش جدا نیست و از رهبریش جدا نیست. سیرت یک انقلاب رو، ماهیتش رو از روی هدفش، رهبریش و شعارهاش، شعارهای اصلیش میشه شناخت. ما نمیتونیم رهبری یک نهضت رو تشریح کنیم بدون شرح ماهیت یا اهدافش، نمیتونیم اهدافش رو تشریح کنیم بدون توجه به ماهیتش و رهبریش. این از هر سه طرف این مسئله صدق میکنه. نکته بعدی اینه که یک انقلاب، آیا انقلابهایی وجود دارن در تاریخ بشر و دارن و داشتن که اینا تک ماهیتی بودن، مثلا فقط یک نهضت اقتصادی بوده، یک نهضت طبقاتی، یک نهضت سیاسی، فقط شعارش آزادی بوده برای، یا فقط عدالت اقتصادی، یا مثلا یک شعائر مذهبی برای یه امر معنوی قدسی خاصی. اما انقلاب ما انقلاب تک عاملی و تک ماهیتی نیست. انقلاب ما نه انقلاب طبقاتی اقتصادی است، نه انقلاب آزادی خواهانه که صرفا شعارش سیاسی و آزادی باشه، انقلاب فقط حقوق بشری نیست، انقلاب فقط معنوی هم نیست، یعنی مذهبی به معنای فقط معنویت هم نیست. این انقلابشون میگه فقط یه نظیر من براش میتونم بشمرم و اون نهضت صدر اسلامه، پیامبر و امیرالمؤمنین. اسلامی به معنای همه جانبه و چند جانبه که براش آزادی، عدالت، معنویت همه با هم مهمه، علم، پیشرفت همه با هم مهمن و تک عامل نیست و همه اینا در ذیل اسلام باید تفسیر و تعریف بشن. یعنی تعریف اسلامی از آزادی و از عدالت و حقوق بشر و پیشرفت. این تصور که بعضیا میگن نه جنبش ها ماهیت ندارن، چرا ماهیت دارن؟ اتفاقات پراکنده توی یک نظر پیش میاد ولی یک واحد واقعی اجتماعی است. این که بعضیا بگن آقا بالاخره انقلاب انقلابه، انقلاب انقلابه، انقلاب ها شکلشون متفاوته، ماهیتشون یکیه، همه انقلابه به خاطر منافع مادی صورت میگیره. نه، ما این انقلاب شناسی مادی و ماتریالیستی رو قبول نداریم. انقلاب انقلاب نیست، انقلاب ها متفاوتن، فقط در نه فقط در شکل بلکه در ماهیت و سیرت هم. ماهیتشون نگیم یه چیز بیشتر نیست و او منفعت طلبی بشری است و همه نهضت ها و جنبش ها رو براش تفسیر مادی و ماتریالیستی پیدا کنیم. نه، میشه انقلابی که تفسیر صرفا مادی نداشته باشه، البته توضیحات مادی هم میتونه داشته باشه. این سوال مطرح میشه، انقلاب ما با انقلاب های قبلی که تو تاریخ خود ایران یا منطقه اتفاق افتاد چه شباهتایی داره؟ چون میگه واجد همه ارزش هایی که اون انقلاب ها بودن هست، همه اون شعارا رو قبول داره اما منحصر در هیچ کدوم از اونها نیست. آیا ماهیت و سیرت و هدف این نهضت اهدافی بود که سید جمال ذکر میکرد؟ بله و نه. بود به این معنا که اونها هم جزء اهداف ماست، ضد استبدادی، ضد استعماری، ضد خرافه، طرفدار اتحاد اسلامی بین مذاهب، همبستگی دین و سیاست، طرفداری از علم و پیشرفت امت اسلام، همه هست. اما فقط اینا نبود، یه چیزی فراتر از اون چه سید جمال میگفته. آیا با نهضت تنباکو، جنبش تنباکو یعنی مبارزه با استعمار اقتصادی بود؟ بله و نه، اونم جزء اهدافشه ولی منحصر در اون نبود. آیا مثل انقلاب عراق بود، جهاد علیه استعمار سیاسی انگلیس؟ بله، اما نه، یعنی منحصر در اون نبود. آیا یک نهضت مثل نهضت ملی شدن نفته؟ بله، یعنی یک نهضت ضد استثمار بیگانه، ضد استثمار اقتصادی هست اما اون نیست، هدفش فقط نفت و اقتصاد نبود. آیا یک نهضت برای حقوق بشره؟ بله، حقوق بشری هم هست. اینا توضیحاتیه که تو همون اوان انقلاب، حتی قبل از پیروزی کاملش، این توضیحات داره از طرف تئوریسین‌های انقلاب ذکر میشه که این نهضت ماهیتش 100% اسلامی است و ما هیچ نهضت مشابهی برای اون نمیشناسیم در دوره خودمون و نباید با اونا مقایسه بشه. این طرفدار اصلاحیم یا انقلاب؟ اصلا این تعارض بین اصلاح و انقلاب، این تعارض رو ما اصلا قبول نداریم. تو منطق اسلامی اصلاح در برابر فساد و افساده، اصلاح شامل هم انقلابه هم اصلاح اصطلاحی، هر دو جر جهت اصلاحه. اصلاح هم شامل ساماندهی آرام تدریجی غیر رادیکال و غیر بنیادی است ولی در این حال، یعنی عرضی به اصطلاح و ظاهری، در این حال شامل اصلاحات بنیادی و جوهری مثل براندازی و انقلاب هم هست. هر دو دو شیوه اصلاح در منطق اسلام، اصلاح و انقلاب در برابر هم تعریف نمیشن. وقت بعضی از این شعارهای اصلی انقلاب روشون میشموره با استناد به منابع دین، از جمله به نهج البلاغه. مثلا من حالا از باب مثال فقط اشاره میکنم رد میشم. یکی از اهداف و از جزء ارکان اهداف و ماهیت‌های نهضت، یکی و در رأسش بازگشت به اسلام راستینه، لنرد المعالم من دینک، اسلام فراموش شده و حذف شده باید احیا بشه و حاکم بشه. دوم، اصلاح علنی چشمگیر مادی در شهرها و نظهر الاصلاح فی بلادک، این همه با استناد به روایات و منطق دینه، یعنی زندگی مردم، سیر کردن شکمشون، پوشوندن بدنشون، مبارزه با بیماری، با جهل، با آوارگی، با فقر و سامان دادن به زندگی مردم، استصلاح اهلها و امارت و بلادها، آباد کردن، پیشرفت و دیگه نجات مظلومین، فیأمن المظلومون من عبادک، رابطه انسان با انسان رابطه غارتگر و غارت شده نباشه و به پاداشتن قوانین الهی که تعطیل شدن، تقام المعطلت من حدودک، این حدود فقط به معنی حدود قضایی جزایی نیست، حدود شامل همه قوانین اسلامی میشه. این انقلاب ماهیت طبقاتی نداره، انقلاب ایلیبرالیستی میگه نیست، یا انقلاب مارکسیستی نیست، انقلاب فقرا علیه اغنیا هم حتی نیست. گرچه یکی از شعارهاش و اهدافش تأمین حق فقرا و مهار کردن اغنیا و گرفتن حق فقرا از اغنیا هست، ولی هدف و سیرت و شعار این انقلاب طبقاتی نبود، شورش فقیر علیه غنی نبود. ماهیت آزادی خواهانه داره، ماهیت معنوی اسلامی به معنی معنوی داره، اما معنویت اسلامی یه معنویت انتزاعی نیست و یک به اصطلاح یه نهریست این انقلاب که چندین جویبار درش میریزه. آزادی خواهی، عدالت خواهی، معنوی خواهی، عقلانیت، معنویت طلبی و یک ماهیت اسلامی به معنی چند جانبه داره. تعبیر دیگه ایشون اینه که ما بعضیا برداشتشون از مذهب و انقلاب مذهبی صرفاً معنویات مذهبه. از نظر ما مذهب مساوی فقط با معنویت نیست. اسلام مذهبه به معنی نیست که فقط معنوی است. بعد میگن که آقا سهم معنویت هم میدیم، حالا شما چکار دارید به بقیه مسائل؟ شما چکار دارید به آزادی، به عدالت، به حقوق بشر، به سیستم رسانه‌ای، آموزشی؟ ما سهم مذهبو میدیم. چیه سهم مذهب؟ به روحانیون مذهبی احترام میگذاریم، به مقدساتتون اهانت نمیکنید، مسجدها باز باشه برید نماز بخونید و اینا، روزه بگیرید، این مناسک مذهبی و آداب مذهبی رو رعایت بکنید و اینا، و احساساتتون رو مراقبیم که جریحه دار نشه. این میشه رعایت مذهب. اصلا مذهب از نظر ما مناسک نیست. اولا مذهب فقط معنویت نیست، مذهبی که ما بهش معتقدیم. ما بودیزم، اسلام نه بودیزم نه مسیحیت. انقلاب مذهبی، مطالبات مذهبی به معنای مطالبات فقط معنوی نیست. یک، مساوی با معنویت فقط نیست اسلام. دومی که معنویت فقط مساوی با شعائر مذهبی نیست، چون اینا حتی به او باطن و روح تفکر مذهبی هم توجه نداره. اینم باز بعضی شاخصهای دیگه که تعیین میکنه. یه خطر دیگه که اشاره میکنن که یه انقلاب به با صورت بی سیرت چجوری رو دست ما ممکنه بمونه، خطر خلط ایدئولوژیکه. و این خیلی مهمه. من خواهش میکنم به این قضیه دقت کنید برادران و خواهران. ما از اول انقلاب درگیریهای دهه اول انقلاب هم دیدیم، دهه دوم هم دیدیم، دهه سوم هم دیدیم. شما همین مسائل دهه اخیر رو فقط دیدید. این مسئله از همون موقع، بلکه از قبل از انقلاب وجود داشت. اصلا مثالی که بهش اشاره میکنه ایشون که مواظب سیرت انقلاب باشید، خلق ایدئولوژیک نشه، مرزهای ایدئولوژی، ما هویت ایدئولوژیک و عقیدتی انقلاب رو باید مراقب باشیم. این مسئله است که از قبل انقلاب درگیرش بودیم. اصلا خودش فدای همین مراقبت شد. و اون برای همین سیرت شناسی و حفظ سیرت انقلاب، حفظ اصالت شعارهای انقلاب، نه نفاق و خلط ایدئولوژیک، نه تحریف اصول و ارزش‌های انقلابی و شعارهای انقلابی، حالا به نام هرمنوتیک یا هر نام دیگری، استقلال مکتبی انقلاب، نه خودباختگی اعتقادی، نه هر تفسیری از انقلاب و از دین. اینو من خواهش می‌کنم، اینی که الان دارم میگم خیلی دقت کنید، چون گرفتارشیم. الان هم گرفتارشیم، بعضی هم گرفتارش خواهیم بود. یه روش مهم در حفظ سیرت انقلاب و اصالت شعارهای انقلاب، مراقب باشیم خلط تئوریک صورت نگیره. تو دانشکده الهیات یا استادی بود، این ماتریالیست بود، کمونیست بود، تو دانشکده الهیات استاد بود، حالا فوت کرده، همه میشناسنش البته اون نسل قبل، آریانپور. این تو دانشکده الهیات میامد، به نام درس الهیات مارکسیسم میگفت. های مطهری باش درگیر شد، گفت آقا من نمیگم تو چرا مارکسیستی، من نمیگم چرا این افکارو داری، من میگم چرا اینو میای تو دانشگاه به دانشجوی سال اولی که اصلا این مباحث نمیدونه و به نام اسلام، به نام مذهبی حرفا رو چرا میزنی؟ سریع بگو من مارکسیستم، حرفتو بزن، منم میام کنارت میشینم. من اصلا میگه طرفدار اینم که تو دانشکده الهیات یه مارکسیست دو آتیشه رو بیاریم از مارکسیست دفاع کنه، ولی نفاق و فریب افکار عمومی و اغواگری نکنه. لیبرالیزم رو با لعاب مذهب، پوزیتیویسم رو با لعاب مذهب، مارکسیسم رو با لعاب اسلام و عرفان، سکولاریسم رو با پوشش عرفان غالب نکن به مردم. گرایش سکولاریستی داری؟ لیبرال هستی؟ مارکسیستی؟ صریح بگو. چون میگه من از این استقبال میکنم، صریح بگو من اینم. منم میگم من مسلمانم، تو نیستی، میشیم کنار هم بحث میکنیم. بیا تو خود دانشکده الهیات، یعنی همین کرسی های آزاد اندیشی، مناظره، اصلا منش همینه. اما اونی که قابل تحمل نیست و نفاق و فریبه اینه که الف رو به جای ب به مردم، به مخاطبینت غالب کنی، از شفافیت ایدئولوژیک فرار کنی، و این اتفاق بارها افتاده. قبل انقلاب و دهه اول انقلاب بین اسلام و مارکسیسم، در دهه دوم انقلاب و سوم انقلاب بین اسلام و لیبرالیسم این اتفاق افتاده. ایشون میگه که من نمیگم چرا اینجوری فکر میکنی، فکرت غلطه تو، ولی اگه واقعا به فکر خودت ایمان داری، چرا اولا جلوی من این حرفا رو نمیزنی، جلوی من یه جوری دیگه حرف میزنی، پیش تو جلسات دانشجو یه چیز دیگه میگی، چرا چند جور حرف میزنی؟ و ثانیاً چرا شفاف نمیگی که خب دانشجو از استادش حساب میبره دیگه، نمره پایان ترم دست اون، اونو مجبور گوش کنه، موانیت هم نمیدونه، جرأت هم نداره ازت خیلی سوال بکنه، باید بره آخر نمرهشش نمیدی. ولی تو اینقدر باید انصاف علمی و صداقت اخلاقی داشته باشی، حرفاتو بزن سری، تو بگو منم میگم، تو فکر خودتو ابراز کن منم میگم، تو سری و بی‌نفاق اونی که واقعا فکر میکنی بگو، نه زیر لفافه‌های دیگری با توطئه و اقفال و اذلال. فکرتو جوری دیگه مطرح نکن، مراقب باشید، مراقب خلط ایدئولوژیک انقلاب باشید. میگه یکی از دانشجوها همون موقع تو دهه اول، یکی از دانشجوها اومد گفت که آقا این شعاری که کمونیستا میدن اتحاد مبارزه آزادی، این اشکالش چیه؟ خب ما هم بگیم، ما هم بگیم، هم اونا میگن هم ما میگیم، ما هم قبول داریم. میگه گفتم بهش که عیبی نداره، بله این ستا رو ما هم قبول داریم، این شعارا شعاره نادرستی نیست، اما گفت خب شعار مشترک باشه بین ما و مارکسیستا، بین ما و لیبرالیستا، ما مذهبی ها با اونا. گفتم ببین لفظش مشترکه، معناش مشترک نیست. ما هم میگیم مبارزه آزادی، مبارزه اتحاد، اما وقتی از ما و از این مارکسیست و از یک لیبرالیست بپرسی آقا آزادی یعنی چی، عدالت یعنی چی، مبارزه به چه معنا، با چه روش و چه هدفی، اون وقت میبینی تو توضیح میبینی که تضادهای جدی با هم داریم، یکدیگر رو فریب بدیم یا سنگامون رو از اول وا بکنیم، دعوا هم نداریم، سنگامون رو وا بکنیم. تو که میگی اتحاد مبارزه آزادی، مبارزه که میگی فقط مبارزه با رژیم شاه رو نمیگه، مبارزه با مذهبم شعار مبارزه، ولی مبهم میگه چون مردم مذهبی ان، لونر افشا نشه و بتونه یارگیری بکنه، کم کم نیرو افرادو جمع بکنن، اقفال کنن، بعد بگن. من که میگم مبارزه، هم مبارزه با امپریالیسم میگم، هم مبارزه با کمونیسم میگم، هم مبارزه با لیبرالیسم میگم. بنابراین او که میگه مبارزه شامل مبارزه با منم هست، منم که میگم مبارزه شامل مبارزه با اونم هست. بنابراین هر دومون در شعار مبارزه مشترکیم، ولی مبارزه با چی؟ اتحاد، اتحاد با کی، با چه هدفی؟ آزادی، آزادی با کدام تعریف از حقوق بشر، بر اساس کدام نوع انسان شناسی؟ آزادی لیبرالیستی و آزادی اسلامی، عدالت مارکسیستی و عدالت اسلامی، اینا شباهتایی هم دارن و این تفاوتاشون هم جدیه، مراقب باشیم بر نگردیم. میگه او میگه جمهوری اسلامی، ولی منظورش جمهوری دموکراتیک اسلامیه، جمهوری لیبرالیستی اسلامیه، یا جمهوری سوسیالیستی خلق با پوشش اسلام. منم میگم جمهوری اسلامی، ولی منظور ما چیزی دیگه ایه. چرا میگی، چرا عکس امام میبری والا؟ چون مردم امامو قبول دارن، ولی تو که امامو قبول نداری که، همونی که قبول داری عکسشو ببر بالا، عکس لنینو ببر بالا، عکس جان لاکو ببر بالا، چرا عکس امام میبری بالا؟ خلط ایدئولوژیت نذارید بشه، نذارید بگن آقا بله ما هم میگیم آزادی، استقلال، پیشرفت، متأ چون این جامعه مذهبیه مجبوریم با از ادبیات مذهبی بگیم، و الا اهداف اهدافی است، آزادی، استقلال، پیشرفت و حقوق بشر با تعریف لیبرالیستی، ولی با لعاب مذهبی. چرا؟ چون اینجا مردم مذهبی هستند دیگه، فرهنگ جزئی مذهب، به عنوان تاکتیک ما از مذهب استفاده کنیم. خب میگم چقدر شفاف حرف زدن، اصلا ابهامی نبوده واقعا. من نمیدونم چطور میگن نمیدونستیم چی میخوایم. چرا توی جامعه ما بعضیا ممکنه تو سیستم، تو حکومت هم باشن، تو انقلاب، تو دانشگاه، رسانه ها حرف میزنن، طرف مثلا شیفته منطق دیالکتیک، تازه همونم درست نفهمیده، جست گریخته یه چیزی تو ذهنشه، میگه اسلام همون دیالکتیک است. اون یکی طرفدار لیبرالیسم، گرایش‌های سکولاریستی داره، میگه اسلام همون سکولاریسم است، سکولاریسم اسلامی، اسلام همون لیبرالیسم، چیز دیگه نیست. میگه چرا اینجوری عمل میکنید؟ تو بگو من لیبرالیستم به لحاظ فکری، یک گوشه چشمی هم دلم میخواد به مذهب داشته باشم شخصا، یا از مذهب به عنوان ابزار استفاده کنم، چون متاسفانه جامعه مذهبی هم، همه عملا مذهبی هم، چیکار کنم؟ یا با این جامعه ما سر و کار داریم، متاسفانه با یه ملتی به سر میاریم که تو قرون وسطاشه مذهبی هم هنوز، اگه مدر شدن دیگه ما این پوسته مذهب رو میزنیم کنار، رو حرفامون رو میزنیم. بعضی از اینا حتی سوء نیت هم نداشتن، ولی برای یک انحراف در یک انقلاب حتی سوء نیت هم لازم نیست. مثل که کسی بیاد توی فضای بنزین بریزه، خب بنزین بریزه، بنزین نشت کنه، بعدم بره آتش نده. یکی دیگه هم بیاد بدون هیچ سوء نیتی سیگارش رو روشن کنه، بعدم کبریتو بندازه رو زمین. این دو تا هیچ کدومم سوء نیت نداشتن، ولی اینجا منفجر شد رفت، همه چی سوخت. میگه آقا فضا رو با این طور حرف زدن آلوده نکنید. حتی اگر سوء نیت نداشته باشید که دارن خیلیاشون، ولی فضا رو وقتی پر از گاز قابل اشتعال کردی، کافی یکی دیگه اشتباهاً کبریت بزنه، این فضا مشتعل میشه و این انقلاب منحرف میشه. یه مرتبه این انقلاب مردمی اسلامی تبدیل میشه به یک حرکت لیبرالیستی، یا تبدیل میشه به یک جنبش مارکسیستی یا یک جنبش فاشیستی. و اینی هم که بگیم آقا هر کسی قرائت خودشو داره، هر کسی یه تفسیری داره از دین، از انقلاب. این تعبیر هم ایشون بحث میکنه، میگه بعضیا به قرآن هم میرسن اینقدر تعویل و توجیه میکنن که هر طور شده یکی از این ایدئولوژیای غربی یا شرقی از تو قرآن بکشن بیرون و بگن قرآن اینه. بعضی از اینا مادیان، مثلا ماوراءالطبیعه رو قبول ندارن، هر جو تو قرآن میگه ملک فرشته یه جوری تفسیرش میکنه که از توش یه چیز دیگه در بیاد، یک امر مادی در بیاد، ایمان به غیب نداره و نمیدونه که اصلا قرآن آمده ایمان به غیب رو به ما بیاموزه، چون ایمان به شهود که احتیاج به پیامبران نداره، خودمون چشم و گوش داریم دیگه. آمدن اینا به ما بگن که فضا محدود در عالم ماده نیست، ماوراءالطبیعه هست. اینا تا میرسن به ابعاد ماوراءالطبیعه و معجزات اینا، جور تفسیر مادی میکنن. مثلا معجزه میگن آقا موسی از نیل رد شد، میگن بله این جزر و مد بوده، جذر شده رد شدن دوباره مد شده اونا غرق شدن توش. آقا اصحاب فیل بله اینا مثلا چی بوده و انرژی های اونم چی بوده و معاد قیامت، بله قیامت و معاد منظور عاقبت انقلاب در همین دنیاست. این حرفا رو زدن ها، شما دارین میخندین، ولی اینا جزوه های ایدئولوژیکی بود که در زمان ما پخش میشه تو دانشجوها، محکم ازش دفاع میکردن، کسی جرئت نمیکرد بیاد اینجا بشینه بگه آقا این حرفا غلطه. هوش میکردن بودن مرتجع این فاشیستین فلانجیستین شما سنتین، اینا از این حرفا بهشون میزدن. میگه به خودش نگفتن، گفتن آخوند مرتجع سنتی میخواد، اینا شعور مدرن ندارن، نمیفهمن انقلاب مدرن چیه. آقا اگه بگی معاد همین روز قیامته که از سابق به ما میگفتن از بچگی، این که خیلی سنتیه که. معاد یعنی آخر عاقبت همین انقلاب در دنیا. ایمان به غیب یعنی مبارزه مخفی، چریک مخفیه دیگه، غیبه، غیبی عمل میکنه، مبارزه مخفی همیناست. خب حرفا رو زدن، ایشون میگه آقا چه مرضی داری، چرا میگی من قرآنی فکر میکنم، چرا ادعای مسلمانی میکنی، بگو من مارکسیستم، بگو لیبرالیستم، چرا با ادبیات مذهبی حرفاتو میزنی؟ دو دلیل میاره که چرا جمهوری دموکراتیک اسلامی نه. از همین اول رو اسم گذاریه در مورد نظامی که بعد انقلاب میخوام بیاریم باید دقت کنیم، از همین اول تسامح نکنیم، مراقب آلودگی ترمینولوژی انقلاب باشیم تا دچار آلودگی ایدئولوژی انقلاب نشیم، مراقب ترمینولوژی باشیم از همون اول. چرا امام به چه دلیل گفت نه جمهوری دموکراتیک، نه ما پسوند دموکراسی نمیخوایم؟ چون ما اصلا دموکراسی که گفتی دموکراتیک میشه دموکراسی با تعریف غربی، ما اصلا دموکراسی غربی رو قبول نداریم. جمهوریت ما جمهوری و دموکراسی از نوع غربی نیست. همین الان سنگامون رو وا بکنیم با طرفداران لیبرال دموکراسی، سیرت انقلاب رو تبیین کنیم، روشن کنیم، ولی فردا صورتش میشه هر دو جمهوری، ولی یه جمهوری لیبرال یا جمهوری اسلامی و انقلابی یا جمهوری آمریکایی و انگلیسی. میگه سیرتش رو از الان روشن کنیم. اولا دموکراسی در مفهوم غربی با دموکراسی در مفهوم اسلامی تفاوت داره. در دموکراسی غربی هر کاری میشود کرد، هیچ خط قرمز اخلاقی شرعی اعتقادی وجود نداره، هر کاری میشود کرد، مردم بخوان اکثریت بخوان میشه کرد. میگه چنان که در مترقی ترین نوعش که در انگلیس 10 سال پیش که حالا میشه 40 سال پیش الان دیدید که با دموکراسی قانون گذاشتن ازدواج همجنس ها رو با هم دیگه. خب ما این دموکراسی ما تا قبول نداریم، دموکراسی که مقید به اخلاق و ایدئولوژی نیست. دلیل دوم این که همین اول اگه ما تقلید کنیم از غرب، الگو برداریم از رو اونا، انحراف انقلاب، انحراف از سیرت شروع میشه. در متن اسلام آزادی و مردم سالاری و عدالت هست، ما هم رو با استدلال اسلامی برداریم. به امام نگاه کن، وقتی میگه استقلال فوری میگه با استناد به کدام آیه قرآن، وقتی میگه آزادی فوری تعریفش میکنه که کدام آزادی آری کدام آزادی نه، وقتی میگه جمهوری تعریفش میکنه، حقوق بشر بگید تعریف کن، از نقاط متشابه خارج بشیم. و سهمیه بندی در انقلاب، سهمیه بندی در انقلاب مراقب باشه. یکی از چیزهایی که سیرت انقلاب رو برباد میده این مسئله سهمیه بندی در انقلابه. یکی از اشتباهاتی که ممکنه اتفاق بیفته بعد انقلاب و داره میفته اون موقع اینه که انقلاب پیروز میشه و میگن خب آقا سهم ما رو بدین، بعد چرتکه بنویسیم خب شما چند تا کشته دادی، چند تا زخمی، چقدر مال دادی، اینقدر، این تیکه از انقلاب مال شما، این تیکه از نظام سیستم مال شما، اینا کشور رو مثلا تجزیه کنیم تیکه تیکه بدیم به گروه‌های مختلف، یا رژیم رو تجزیه کنیم بگیم آقا مثلا اقتصادشو با سوسیالیسم یا با سرمایه‌داری برو جلو، دستگاه حقوقیشو با لیبرالیسم برو جلو، اینم سهم شما، اینم سهم شما، یه چل تیکه درست بکنیم، هر طرفی از هر تیکه از این سیستم به یه سمت بره بر اساس یه ایدئولوژی. یعنی چی سهمیه بندی؟ مراقب سیرت انقلاب باشید. اصلا بحث افراد من و تو و احزاب و جناها نیست که آقا سهم همه احزاب بدید، سهم همه جناها، سهم همه اشخاصی که بودن بدید، ما بودیم فلانی هم بوده، فلانی تو انقلاب بوده، تو جنگ بوده، سهمشو بدید. سهمیه، سهمی نداریم، سهمی مشاع متعلق به همه ملت. اگه مراد از سهم مشاع و مساوی برای همه ملت، حتی به این عنوان که من تو انقلاب بیشتر بودم پس سهم بیشتری از سفره انقلاب دارم، اینم غلطه. اصلا اولا انقلاب رو سفره نباید دید، انقلاب جبهه است نه سفره. ثانیا سهمیه بندی ما نداریم. میدونید دعوای امیرالمومنین در صدر اسلام اون جنگایی که شد، از همون جنگ اول که جمل بود سر همین مسائل بود. آقایونی بعضی اومدن با استناد به سوابقشون گفتن سهم ما چی شد. زمان خلیفه قبل از بیت المال 10,000 دینار سکه طلا میگرفت، حکومت دینی از نوع، بعد یه مرتبه دید یه حکومت دینی از نوع علی آمد، یه حکومت دینی دیگه هستن، یه جور دیگه است. همون آدم آمده با غلامش با بردش اومده میگه سهم ما رو بدین. یه مرتبه میبینه که امیرالمومنین 3 دینار گذاشت کف دست او، 3 دینار هم گذاشت کف دست بردش، کف دست اون بردهه. گفت آقا مثل که سوء تفاهم شده. گفت نه اتفاقا حسن تفاهم شده. همینه، او قبلا سوء تفاهم شده بود. گفت آقا پس اون سوابق من چی میشه؟ فرمودن اگه برای خدا کردی سهمیتو در آخرت از خداوند بگیر. سهمیه مؤمنین تو دنیا نیست، تو دنیا با بقیه مردم مساوی هستی، تو با این برده مساوی پیش من. یه زنی آمد با یه کنیزی داشت، آمد گفت یعنی من و این کنیز با هم مثل هم. امیرالمومنین یک مشت خاک برداشت، دو مشت خاک برداشت، گفت خاک این مشت با این مشت با هم متفاوته یا یکیه؟ گفت یکیه. امیرالمومنین خاک رو ریخت رو زمین، گفت سهم تو بردار و برو. خب اینا از توش جنگ در اومد، جنگ جمل در اومد. میگه که مراقب باشید این انقلاب اگر شعار عدالت کوتاه بیاد سیرت و باطن خودش از دست داده، همونطور که اگر از آزادی دست برداره، مطابق تفاوتی که بین آزادی و هرج و مرجه، بین آزادی و توطئه است، بین آزادی و فریب افکار عمومیه. اصلا کتب زلال که میگن ممنوعه به معنی کتبی که استدلالی دیدگاه‌های دیگر رو بیان میکنه نیست، او عیبی نداره، همیشه تو جهان اسلام بوده، زمان خود ائمه بود. میامدن کنار مسجد النبی به نفع ماتریالیزم بحث میکردن، با امام علیه السلام باشون مناظره و بحث میکرد. کتب زلال که میگن ممنوعه یعنی همین فریب رسانه‌ای، یعنی دروغ گفتن، تحریف کردن، نفاق، یه چیزی گفتن یه چیزی دیگه جلوه دادن. سوال میکنن آقا شما چرا نقش افراد غیر مذهبی را در انقلاب ندیده میگیرید؟ آیا این عادلانه است؟ هر کسی که توی مبارزات شرکت داشته طبیعی است که یه نقشی داشته، و بعضیشون هم ممکنه مسلمان نباشن، شاید ما نمیخوایم بگیم اصلا صداقتی نداشتن. اما وقتی میگید سهم نقششون، اگر یا دارید راجع به سهم عددی حرف میزنید یا سهم میزان تأثیر در انقلاب، در هر دو صورت اینا نسبت به کسانی که